دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام و بار دیگر به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 3 سپتامبر سال 2012 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. تاجیکستان و هند 6 سازشنامه همکاری امضا کردند. در حمله در پاکستان 2 آمریکایی زخمی شدند. در سوریه در حمله هواپیما 18 غیر نظامی جان دادند و حکومت نوی ائتلاف قرقیزستان به زودی تشکیل می شود. تفصیل خبرها. هند و تاجیکستان موافقت کردند که مناسبت های دو جانبه به خصوص همکاری های نظامی و امنیتی را تقویت دهند. منموهن سینگ نخست وزیر هند در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در هندوستان، تاجیکستان را شریک کلیدی کشورش در آسیای مرکزی خوانده و به ضرورت رشد همکاری های اقتصادی تاکید کرده است. در جریان سفر رسمی امام علی رحمان به هند، 6 سازشنامه در عرصه اقتصاد و معارف، جهانگردی و بهداشت به امضا رسید. هند تاکنون به ارتش تاجیکستان میلیون ها دلار کمک کرده و برای ترمیم فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه نیز 70 میلیون دلار خرج کرده است. جزئیات در ادامه برنامه. سفارت آمریکا در پاکستان میگوید دو کارمند کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوبی پشاور بر اثر یک حمله به ماشینشان زخمی شدند. در بیانیه سفارت آمده است در بمب‌گذاری همچنین دو کارمند پاکستانی کنسولگری زخم برداشتند و همه 4 نفر در بیمارستان بستری هستند. سفارت آمریکا گفت هدف این حمله ظاهرا تروریستی ماشین سفارت بوده است. بیشتر از این مقامات پاکستان گفته بودند که در این بمب‌گذاری انتحاری 2 شهروند آمریکا هلاک شدند. بمب‌گذاری در محل به وقوع پیوسته است که آنجا سازمان‌های بین‌المللی جایگیر شدند. مخالفان دولت سوریه میگویند در حمله هوایی نیروهای ارتش به یک امارت در ولایت حلب دست کم 18 نفر کشته شدند. به گفته سازمان ناظر حقوق بشری سوریه در میان قربانیان از جمله زنان و کودکان نیز هستند. حمله در شهر الباب صورت گرفته است که در تصرف نیروهای مخالف دولت است. به گفته سازمان ناظر حقوق بشری سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد، نیروهای دولتی سوریه تنها در ماه آگوست با شدت بخشیدن حمله های هوایی 5000 نفر را کشتند. به تخمین همین سازمان از زمان آغاز قیام های مردمی از ماه مارس سال گذشته تا کنون در سوریه تقریبا 26000 نفر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گروه 20 نفری میانچی در حل قضیه خاروق میگوید تعدادی از آنهایی که در عملیات نیروهای مخصوص در شهر کشته شدند به گروه مسلح ارتباط نداشتند و گفته گروه 20 نفری معلوم شده است که حداقل 17 نفر از آنهایی که در عملیات کشته شدند یا سلاح نداشتند یا به کاری مقرری خود مشغول بودند. عملیات در شهر خاروق روز 24 میول و بعد از آن شروع شد که جنرال عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در بدخشان را کشتند. با گفته مقامات در این عملیات بیشتر از 40 نفر از اعضای گروه مسلح کشته شدند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. فرمانده نیروهای هوایی ایران روز دوشنبه گفت تقریبا 30% سپر دفاع ضد موشکی این کشور را تکمیل کردند. جنرال فرزاد اسماعیلی گفت امیدوار است سیستم باور 373 تا آخر سال روان کامل خواهد شد. او افزود این سیستم نظر به سیستم قدیمه و زمان شوروی سیستم S300 پیشرفته بوده، در رادیویی تشخیص و محو هدف بهتر است. سیستم S300 برای محو هواپیما و موشک‌های بالستیکی پیش بینی شده است، ولی روسیه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از فروش این سیستم به ایران دست کشید. ایران بنابر برنامه‌های بحث برانگیز اتمیش تحت فشار افزنده اسرائیل و کشورهای غربی قرار گرفته است. وکیلان دفاع گروه آوازخوان‌های پوست رایت پیشنهاد برای عذرخواهی این گروه از طریق تلویزیون دولتی را رد کردند. مؤلفان برنامه انسان و قانون در تلویزیون ORT روسیه خواستند که اعضای گروه برای خواندن شعر تحقیرآمیزشان در وصف پوتین از طریق همین برنامه بخشش پرسند و در عوض آنها برای کاهش مهلت زندان این دختران تلاش خواهند کرد. مونیکای پلازوف وکیل دفاع پوسیرایت گفت که آوازخوان‌های گروه این پیشنهاد را تحقیرآمیز می‌دانند و همچنان از حکم خود به دادگاه بالایی شکایت خواهند برد. سه دختر از گروه پوسیرایت را ماهی گذشته با گناه او باشی در زمینه ادوات مذهبی به 2 سال زندان محکوم کردند. و سه حزب سیاسی قرقیزستان توافقنامه در مورد تأسیس حکومت ائتلافی را امضا کرد. کردند. وکیلان حزب سوسیال دموکرات، اورنوموس و اتمکان که از حساب 120 کرسی 69 کرسی را در دست دارند، توافقنامه را روز دوشنبه به امضا رسانیدند. هر سه حزب خواستند تا جان تراس فادی بولدیف رئیس دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان به مقام نخست وزیر پیشنهاد شود. حکومت ائتلافی قرقیزستان ماه گذشته بعد از آن که حزب اورنوموس و اتمکان از آن خارج شدند، از همپاشی چنان لرچمان. برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک نیز هستیم.
در حاشیه خبرها،
مرغ اقبال در آسمان کادرهای حکومت تاجیکستان بیشتر روی شانه کی میشیند؟
این کسام از دوشنبه فرستادن، مثل اون دو نفر پیشینم که از دوشنبه اومدند و دو سال کار کردند و بازگشته رفت.
اگر امام مصمی میخواست او با همون که زبان نمیدونید او میتوانیست که در همین سویانسی یکان دیگر میشود.
اینا دامه کسو دفینیت اینا یک امور معلیم کار کرده آمدن تا حاضر.
شما منصب میگرید، منصب این اساسی درآمد است.
برای با انداز خوانندگانی بزرگترین تاجیکستان کار کردن، البته در تاجیکستان تنها باید داماد بود.
بله، در باره این موضوع در ادامه برنامه صحبت میکنیم. حالا عنوان گزارش های دیگری که داریم. گروه میانه‌رو در بدخشان ادعا دارد که اکثریت قربانیان عملیات در خروق بی‌گناه بودند. تلاش های هند برای تقویت نفوذ در تاجیکستان و برغم نگرانی های رقیبانش در آسیای مرکزی. در افغانستان رهبران نهادهای امنیتی کلیدی را عوض کردند، به کدام خاطر؟ در ولایت ختلان تاجیکستان میخوان مکتب‌ها را خود جوانان مدیریت کنند و مدیران کوهستان را بازنشسته میکنند. شروع میکنیم از بدخشان. با گذشت بیشتر از یک ماه از عملیات در شهر خروق علیه گروه مسلح، گروه میانچی که برای حل ماجرا مساعدت میکرد میگوید تعدادی از قربانیان در این عملیات افرادی بی گناه هستند. مقامات رسمی به این ادعاها پاسخ ندادند، اما در گذشته بارها گفته بودند که در این عملیات 40 نفر از اعضای گروه مسلح کشته شدند. تاریخ معلوم عملیات مخصوص بعد از قتل ژنرال عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در بدخشان شروع شد و مقامات میگویند هدف از عملیات هم بازداشت قاتل نظرف بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش خورشیدی همدم.
گروه 20 نفری میانجی در حل قضیه خاروق از مقامات خواسته است تا معین بکنند که از 21 قربانی عملیات خاروق چند نفرشان افرادی ملکی اند، در حالی که به گفته اعضای این گروه چنین نامعینی رساندن کمک ها به خانواده قربانیان عملیات را مشکل تر کرده است. اعضای گروه 20 نفری باور دارد که اکثر هلاک شدگان عملیات خاروق شهروندان ملکی بودند نه جنگیان. به قول آنها از آشنایی با روی خط قربانیان برمی‌آید که حداقل 17 نفر آنها در حالت کشته شدند که یا در دست سلاح نداشتند و یا در روزهای مقرری به فعالیت در مؤسسه‌های دولتی و خصوصی مشغول بودند. این هم در حالی که مسئولان ستاد حالت‌های فوق‌العاده بدخشان با ارسال نامه از مقامات امنیتی خواستند فهرست شهروندان ملکی قربان عملیات خاروق را معین و در اختیارشان گذارند تا به خانواده‌هایشان کمک شود. مقامات عمومی داخلی شهر خاروق که روی خط 21 نفر از هلاک شدگان خاروق را ترتیب داده است میگوید در میان این نام قربانیان همگی یک نفر را پیدا کردند که تحت پیگرد قرار داشته است، اما با گفته آنها برایشان معلوم نیست افراد دیگر در کدام حالت هدف تیر قرار گرفتند. ولی منابع رسمی قبلا اظهار داشته بودند که در جریان عملیات خاروق 40 جنگی نابود شده، یگان شهروند ملکی به هلاکت نرسیده است. این در حالی است که در جریان عملیات خاروق به بیشتر از 700 خانواده و مبلغ بیش از 1,200,000 سومانی زیان رسیده، برای 18 خانواده بی سرپا مانده خوابگاه دانشگاه خاروق وعده شده است که در زودترین فرصت جای بینای سوخته آنها را بینای ساخت فینی میگیرد که آن هم قریب 1,000,000 سومانی دیگر ارزش خواهد داشت.
و واقعا فهرست آنهایی که در عملیات کشته شدند در تارنمای رادیو آزادی هست و بعضی از این افراد که نامشان اونجا هست به گفته مقامات رسمی به جنایت‌های گوناگون متهم دانسته می شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آنگونه که در خبرها هم گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با سفری رسمی در هند قرار دارد و با رهبران آن کشور مناسبات دو جانبه را بررسی کرده. سال هاست که هند دانشجویان و افسران تاجیک را به طور رایگان تعلیم می دهد و در تقویت نیروی ارتش تاجیکستان کمک کرده است، اما آنچه که طی سالهای اخیر بیشتر سر و صدا درباره آن بلند می شود این است که هند می خواهد تاجیکستان را به یک دهلیز ورود خود به آسیای مرکزی تبدیل دهد. در این باره گزارش داریم از میرزا نبی خالق زاد.
دهلی دوشنبه را شریک کلیدی هندوستان در آسیای مرکزی نام برده و گفت از پیوستن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت پشتیبانی خواهد کرد. منموهن سینگه سروزیر هندوستان پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تاکید کرده است که هر دو جانب تلاش به خرج خواهند داد که مناسبت های هند و تاجیکستان را به سطح شریکی استراتژی رسانند. در جریان پنجمین سفر امام علی رحمان به هند بین دو کشور شش سند همکاری به امضا رسید. یک روز قبل The Times of the India نشریه با نفوذ دهلی نوشت که در این دیدار مسئله همکاری های مشترک تاجیکستان و هندوستان در زمینه فرودگاه نظامی عینی و فعال نمودن گاسپیتال صحرایی تاجیکستان در ناحیه فرخار جنوب این کشور نیز بررسی خواهد شد، اما مقامات تاجیکستان این را تصدیق نکردند. و اما پذیرایی گرم دهلی از دوشنبه نشان می‌دهد که این کشور می‌خواهد حضور خود را در منطقه آسیای میانه گسترش دهد. دوشنبه همیشه تلاش می‌کرد از رقابت بین دهلی و اسلام‌آباد حد اکثر سود را برای خود بردارد، ولی برخی از تحلیلگران با نظرداشت مناسبات سرد پاکستان با هند می‌گویند که شاید برای امام علی رحمان آسان دست ندهد که همزمان از دامن هر دو کشور از نگاه اقتصادی برای تاجیکستان مهم بدارد. ولی معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان سیف الله سفاروف بر این است که وجود چند عامل امکان می‌دهد که تاجیکستان صرف نظر از امبیسیهای میان اسلام آباد دهلی همکاری خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهد.
یعنی که مبارزه با مقابل سپاراتیسم، تروریسم، مقابل نارکو مافیا، مقابل فروختن آدمان و عراق، همه وقت تاجیکستان، پاکستان و هندوستان در یک موقع می باشند. ضدیت هایی که در بین این کشورها هستند این معنای آن را ندارد که پاکستان و هندوستان همکاری نمی کنند.
به قبل سیف الله سفاروف تاجیکستان نمی تواند به یکی از اینها با چشم دوست و برادر نگاه کند و با دیگری با پشت دست مناسبت کند. ولی میزان گردش مال نشان می دهد که پاکستان بیشتر از هندوستان با دوشنبه همکاری اقتصادی و تجارتی دارد. در شش ماه سال روان اگر گردش مال میان هندوستان و تاجیکستان بیش از 14 میلیون را در بر گیرد، میان تاجیکستان با پاکستان بیش از 45 میلیون را تشکیل می‌دهد. مرسید رحمانی کارشناس مسائل آسیای جنوبی میگوید که فعلا همکاری میان هند و تاجیکستان در بخش فناوری‌های کامپیوتری در حال رواج است
و جوانان تاجیکی که در اونجا درس میخونن در سایه دیزاینینگ کامپیوتری یا که آرایش کامپیوتری و برنامه‌های معینی که در تکنولوژی امروزه استفاده برده میشد اونان مدت یک سال، چهار ماه، شش ماه تدریس داده میشه و علاوه از این آموختن زبان انگلیسی.
فعلا در مکتب‌های عالی تاجیکستان بیش از 300 نفر دانشجویان هندوستان به تحصیل فرا گرفته شده، ده ها دانشجوی تاجیک در مکاتب عالی و نظامی هند تحصیل میکنند. در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که بورس‌های تحصیلاتی هندوستان برای دانشجویان تاجیک از 100 به 150 نفر رسانیده شود. لازم به یادآوری است که در این مدت از جانب هندوستان فرودگاه حربی عینی و ورزابگس قدیمترین نیروگاه آبی و برقی تاجیکستان ترمیم و تجدید شده، از جانب یک از شرکت‌های بزرگترین هندوستان CHL ساختمان مهمانخانه 5 ستاره دار در مرکز دوشنبه ادامه دارد. تاجیکستان از نامزدی هند به عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دستگیری کرده، خواهان پذیرفتن هندوستان به عضویت در طرح کاسا 1000 و هم در سازمان همکاری های شانگهای است و به نوبه خود در راه پیوستن به سازمان جهانی تجارت به کمک و پشتیبانی دهلی نو امید می‌بندد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
امیدواری هند و تاجیکستان برای تقویت همکاری ها. بعد یک آگاهی می رویم به افغانستانی همسایه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نامزدها به مقام رهبری وزارتخانه‌های کلیدی دفاع، امور داخله، سرحدات و ریاست امنیت ملی را پیشبری کرده است. حامد کرزی از جمله جنرال بسم الله خان محمدی را که ماه پیش از مقام وزیر امور داخله برکنار شد به مقام وزیر دفاع پیشبری کرد. این تغییرات برای افغانستان همسایه با تاجیکستان چه معنی دارد؟ تفصیلات در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
حامد کرزی بسم الله خان محمدی را به سمت وزیر دفاع، معاون وزیر داخله غلام مشتبه پتنگ را به مقام وزیر امور داخله، وزیر سابق سرحدات و قبائل اسدالله خالد را به رهبری ریاست امنیت ملی و والی سابق کابل حاجی عزیز الله دین محمد را به سمت وزیر سرحدات تعیین کرد. بسم الله خان محمدی که از پیوندان فرمانده فقید ائتلاف شمال احمدشاه مسعود است، در وزارت دفاع جایگزین عبدالرحیم وردک خواهد شد. ولوسی جرگه در ماه آگوست ژنرال ها بسم الله خان و وردک را به دلیل ناکامی های امنیتی به خصوص در مورد جلوگیری از مشکبران های فرامرزی پاکستان به ولایت شرقی کنر که مایه تنش در روابط کابل و اسلام آباد شد سلبی صلاحیت کرده بود. اما رحمت الله نبیل از مقام رهبری ریاست امنیت ملی در هفته گذشته از جانب خودی حامد کرزی سبکدوش شد. معرفی نامزدها به این وزارتخانه های کلیدی امنیتی دولت افغانستان در محافل این کشور بحثایی را ایجاد کرد که شیوه مصلحت ها همچنان یک اصل عمده سیاست کادری دولت کرزی باقی میماند. اما رفیع فردوس سخنگوی اداره امور افغانستان در پاسخ گفت:
این تغییرات یک از تغییرات عادی پروسه تغییر در حکومت افغانستان است. از هیچ مصلحت کار گرفته نشده. در مورد این تغییرات مشوره های لازم و دیدگاه های لازم کسایی که ضرورت بود تمام از او عقص شده، ولی بر بنیاد تصمیم مشخص رئیس جمهور عقص شده این تغییرات.
احتمال پیشبری این چهار نفر به این چهار کرسی کلیدی هنوز از هفته گذشته ورد زبان ها شده. همچنین گفته می شد که کرزی شاید رئیس دفترش کریم خرم را به مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیارد. این مقام در پیشروی انتخابات سال 2014 اهمیت فوق‌العاده کسب میکند، چون که تا آن زمان هر دو دوره ممکنی ریاست کرزی ختم شده، با عقیده ناظران برای او و اطرافیانش مسئله تحویل قدرت به یک نفر خودی حیاتی خواهد شد. اما ایمل فیضی سخنگوی کرزی میگوید پیشبری خورم به دفتر انتخابات مطرح نیست.
متاسفانه برخی از علاقات سیاسی نظر به نفوذی که در بعضی از رسانه‌های داخلی کشور دارن، متاسفانه آوازه ها و شایعات غلط را با این رسانه ها شریک می سازه و رسانه های داخلی کشور ما هم همین مسئولیت اجتماعی خود را درک نمی کنن و شایعات و آوازه ها را خبر گفته از طریق رسانه های خود به نشر می رسانند. موضوع انتخاب رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای خرم به نیست رئیس کمیسیون انتخابات کاملا یک خبر بی اساس است.
نامزدی بسم الله خان، خالد، پتنگ و دین محمد به چهار وزارت کلیدی تنها بعد کسب رأی اعتماد پارلمان نهایی خواهد شد و سوال این است که آیا وکیلان مجلس این نامزدها را خواهند پذیرفت یا نه، بخصوص در حالی که ماه پیش همین پارلمان به یکی از آنها بسم الله خان محمدی اظهار ناباوری کرد. عبدالستار خواصی منشی اول بلوس جرگه برادی آزادی در این رابطه گفت:
چه خبر؟ چون که برندگی دارم و یا بازندگی دارم، به نظر ما این پیشداری قبل از وقت اسمی بنا میکنه که سرنوشت از این رو تعیین میکنه، نه مستحق یا منشی.
پیشبری نامزدها به وزارتخانه‌های مهم امنیتی افغانستان در حالی است که وضع امنیتی در این کشور جنگ زده در این اواخر رو به وخامت آورده، حمله های مشکی پاکستان به ولایت کنر که یک علت برکناری وردک و بسم الله خان شده بود تا حال ادامه دارد. از سوی دیگر این تعینات کلیدی در حالی است که خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان باید تا دو سال دیگر انجام شده، در این مدت مسئولیت های امنیتی در سراسر افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای محلی واگذار شود.
میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد از یک توقف تقریبا 20 ثانیه‌ای و یک آگاهی برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
چند پیش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رهبران سه دانشگاه بزرگ کشور عوض کرد، اگرچه یکی از آنها تقریبا چند ماه کار کرده است. بر اساس مقررات، رکتری مثلا دانشگاه ملی یا دانشگاه دیگری تاجیکستان باید 5 سال در مقامش کار کند، ولی در این مدت در بعضی از دانشگاه تاجیکستان چند رهبری عوض شده است و بعضی از دانشجوها هم میگویند که خاطره خوبی از آن رهبران ندارند. همکارم شهلای گلخواجه در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
تعیین شدن رهبر نو در دانشگاه دولتی شهری کلو مویه تعجب آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی نگردید، زیرا در 5 سال اخیر بوری سیوم است که رکتر این دانشگاه ایواز می شود. این هم در حالی است که رهبران مکاتب عالی معمولا برای 5 سال تعیین می شوند. جمعه خان علیمی استاد سابق دانشگاه کلو میگوید به مثل دو رکتر قبلی عبدالطبرف نیز از دوشنبه به رهبری این دانشگاه تعیین شد و هنوز معلوم نیست که او چند مدت در این وظیفه خواهد ماند.
این کسام از دوشنبه فرستادند، میسیون دو نفر پیشینام که از دوشنبه اومدند و همگی یکنیم دو سال کار کردند و بازگشت رفت. باعث نگرانی و تشویش آن است که چرا دو سالی میآیند و بازگشت دوشنبه میروند، سبب چیست که این را تشکیل میکنند؟
عبدالطبرف در هفته گذشته با امر رئیس جمهور رکتری دانشگاه کلوب تعیین گردید. او در این مقام نورعلی صالحیو را عوض کرد که از اینجا به ریاست دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه رفت. همینطور رکتری سابق دانشگاه اسلاویانی محمد یوسف امامف به رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان گذشت. تبدیل رهبریت دانشگاه اسلاویانی میان دانشجویانش واکنش‌های مختلف را به بار آورده است. برخی میگویند نورعلی صالحیو با فرق از رکتری قبلی زبان روسی را خوب بلد است و هم میتواند کاری را برای پیشرفت دانشگاه انجام دهد. اما ایده دیگر با اشاره به دانش پست دانش آموزان دانشگاه دولتی شهری کلوب از رکتری نو انتظارات زیادی ندارند. شمیمه نور محمد و یکی از دانشجویان دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه میگوید
من شد شدم که رکترمون علی شد، اگر امامف میخواست او با همون که زبان نمیدونست او میتوانست که در همین سلاویانسکی یگان دیگر میشود، لیکن نبود، من ندیدم همین چیزا.
نورعلی صالحیو قبلا رئیست فاکولته تاریخ دانشگاه اسلاویانی را بر دوش داشته است و به گفته شمیمه هنوز زمانی که او دو سال پیش به رکتری دانشگاه کلوب رفت، بسیاری ها حدس میزدند که او شاید همچون رکتر به دانشگاه اسلاویانی برگردد و چنین هم شد. در همین حال دوتربک سید علیف نایب رکتر دانشگاه دولتی شهر کلوب میگوید سهم نورعلی صالحیو و عبدالطبرف در رشد معارف زیاد است و آنها سزاوار همین وظیفه اند.
تظاهر اعتراف احترام اعتماد از طرف جامعه دو کشتگی هم اینا دامای تصادفی نیست، اینا یک امور معلم کار کدام دن تا حاضر
تاخیر در رهبری سه دانشگاه عمده کشور حاکی از اون است که در سیاست کادری حکومت تاجیکستان تا حال اصول قلابندان رویج در بازی شطرنج به کار می رود و همان یک چهره ها از این منصب به آن منصب با اصلاح هرج و پرگ می کنند. اما امنیت عبدالنظرف تحلیلگر تاجیک میگه در این برابر هنگام تعینات به منصب از شیوه چهره سازی سنعی و خود به طور زمینه سازی از پایان به بالا و از منصب به منصب رسیدنی استفاده شده اکثرا در قبال آنها کاربرد می شود که پشت و پناه و جغرافیای موافق دارند.
تردد مردم امروز بچه است با اعضای حزب خلقی شدن، چون که شما الکی می توانید با همین ترمپلین صاحب شوید، شما منصب می گیرید، منصب این اساس درآمد است و با این می توانند با مرتبه کلانتر هم بگیرند.
سمیدین دوستوف کارشناس دیگری تاجیک نیز میگوید در تاجیکستان از شیوه چهره سازی سنعی یا ترمپلین در جابجاگذاری کادرها فراوان استفاده می شود، اما از نگاه وی اساسی ترین پوزینه برقرار کردن پیوندی خیشوتابوری با افراد بلند پایه است.
ولی در اینجا باز هم آنهای در این محیط وارد هستند که آنها نیز از آیله های توانمند و ثروتمند و اصلا از جنوب کشور هستند. فرض مثالی داماد رئیس جمهوری تاجیکستان اشرف گلوف است که به حیث یکی از ریاست انداز سپارندگان بزرگ تاجیکستان در کمیته انداز فعالیت میکند و من فکر میکنم که برای با انداز سپارندگان بزرگترین تاجیکستان کار کردن البته در تاجیکستان تنها باید داماد.
از نگاه پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک امروز روند از منصب به منصب رسیدن عملداران در کشور شفاف و عادلانه صورت نمیگیرد. این سیاستشناس میگوید
یگان کس وقتی که تعیین کرده میشود به وظیفه کسی نمیداند از بیرون از دایره های مربوط و حتی یک پهلوی ناگهانی هم وجود دارد وقتی که سایه کس انتخاب میشود که تاها نه درکش بود نه یگان خبر وجود داشت، این یک پهلوی نبودنی شفافیت میباشد.
به تاکید پرویز ملاجانوف تا اون دمی که تعیین منصبداران به این یا آن وظیفه در کشور از روی کسبیت آنها صورت نگیرد، از بهبودی وضع در کشور سخن گفتن معنی ندارد. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اگر این گزارش شما را به اندیشه وادار کرد یا سوال را در ذهنتان برانگیخت، به ما نویسید یا پاسخ میگیرید یا اندیشه دیگران را هم میشنوید. گزارش شهلا در تارنمای رادیو آزادی هست، azadi.org است. طریق این وبسایت هم میتوانید نظر و اندیشه خود را به ما ایمیل کنید. وبسایت با روسی هم داریم.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
در یکی از ناحیه‌های ولایت ختلان مقامات رسمی خواستند تا نصف مدیران مکتب‌های منطقه از حساب جوانان باشند. در ترکستان بنابر کمی مزد کار معلم جوانان از این کسب پرهیز میکنند و حالا مقامات میخوان تعداد هرچی بیشتر معلمان جوان را با هر راه به سوی مکتب ها بکشند. ناصر جان مامورزاده همکار ما از ولایت ختلان گزارش میدهد.
مقامات شهری سربند ولایت ختلان اکثری کلی مدیرانی مکتبای همگانی را از مقامهایشان برکنار و بجای آنها آموزگاران جوان را تعیین کردند. میرم بیغفور و معاون رئیس این شهر گفت از جوانان لیاقتمند که تازه به مقام مدیری مکتب پذیرفته شده اند تقاضا شده است که به زودترین فرصت جریان تعلیم و تربیت در دبستان ها را به تنظیم درآورند. خانم غفور و افزود برخی از مدیران مکتب ها طول 20 سال در مقام خود کار کرده اما بهبود در سطح و صفت درس ها به مشاهده نرسیده رسیده، برعکس موارد های دست به جنایت زدن طالب علمان و کاسته شدن اخلاق آنها ثبت شده است. برکناری مدیران مکتب‌های همگانی از مقامشان هنوز در نیمه اولی سال از شهر دوشنبه پایتخت آغاز گردید، اما از تجربه انتصاب کادرهای جوان به مقام‌های رهبری کننده در رشته معارف برای نخستین بار در شهر سربند استفاده می‌شود. شهرداری سربند با ابراز نگرانی از فعالیت برخی از آموزگاران مکتب‌های محلی همچنین تصمیم گرفته است که آموزگاران سطح دانششان پست را نیز برکنار کند. این هم در حالی است که اداره معارف ولایت ختلان از نرسیدن صدها آموزگار در کلیه شهر و نواحی خبر می‌دهد. مقامات دولتی به خاطر جلب فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آموزگاری با کاری مکتب امتیازهای گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. حکومت تاجیکستان هم قراری ویژه‌ای را درباره مقرر نمودن امتیازها به آموزگاران جوان به تصویب رسانیده است که اختصاص قطعه‌های زمین و قرض‌های با امتیاز به آموزگاران جوان مکاتب روستایی را در نظر دارد. اما رحمان علی دادرخوجایف آموزگار جوان یکی از مکتب‌های ناحیه باختر می‌گوید مقامات محلی وعده اختصاص قطعه زمین به آموزگاران جوان نیازمند را اجرا نمی‌کنند.
همین خل وعده دادند که در مدی اول باید آموزگاران با قطعه زمین تامین شوند. ولی آموزگاران جوان هستند که 3-4 سال آموزگاری میکنند و لیکن قطعه زمین نگرفتند. مثال برادر خودم که 4 سال آموزگاری کرد زمین نگرفت. بعد اخیراً با مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه سفر نمود.
با اطلاع حکومت ولایت ختلان در مؤسسه‌های تعلیمی منطقه تا امروز تنها به 240 آموزگار قطعه زمین برای ساختمان خانه استقامتی، به 63 نفر قرض‌های با امتیاز و به 42 آموزگار زمین برای پلیسکاری و باغداری اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ناصر جان، با این گزارش خود بخش سوم مجله شامگاهی را به پایان رساند. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. من تایری سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شام خوش داشته باشید، اما از نزدی رادیوی خود دور نروید، زیرا حال یک ترانه داریم. سپس برنامه آینده ساز را میشنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
چک چک بارم سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه. اگه نه آیی تو سرزون میشم میشم
که تو برا شد با درد و غم همراه شد.
باز تو بیا نگو 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 نه نمیشه. تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. تو بیا اگه نه آی تو سرسا میشم. باز تو نگو 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 نه نمیشم. باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. باز تو بیا اگه نه آی تو سرسا میشم.